بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم، صفحه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. نعم قد یساعد علیه ما فی التذکره من قوله و انما یخرج عن الاصل به امرین. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته عبارتی رو از مرحوم علامه در قواعد نقل کردیم که این عبارت با مشکلی مواجه بود. ایشون فرمود ما از اصل لزوم با دو چیز خارج میشیم: یک، با ثبوت خیار; دو، با ظهور عیب. مشکل این عبارت این بود که ظهور عیب خودش یکی از اسباب خیاره. چرا ایشون ظهور عیب را از ثبوت خیار جدا کرده؟ بعضیا مثل مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فرمودن خب ما اینو بگیم عطف خاص بر عامه که ایشون نپذیرفت. تو بحث امروز دوستان یه مقداری دقت ویژه بکنید. این اول بحث ایشون یه عبارتی رو میاره از تذکره مرحوم علامه، یعنی اون عبارت دومی که دیروز عرض میکردم، ایشون هم قول قواعد رو انگار میخواسته بیاره هم تذکره. قول قواعد رو دیروز آورده، عبارت قواعد رو امروز میخواد عبارتی از تذکره بیاره. اول که آدم عبارت رو میخونه احساس میکنه شیخ انصاری عبارت تذکره رو آورده در تأیید عطف خاص بر عام، یعنی برای این که حرف محقق ثانی که توجیه میکرد عبارت قواعد رو به عطف خاص بر عام که مورد پذیرش شیخ انصاری قرار نگرفت، تو تأیید عطف خاص بر آن میخواد عبارت تذکره رو بیاره. آدم اولش اینجوری حس میکنه، ببینید من عبارت رو اولش رو بخونم داره نعم استدراک دیگه، ما که عطف خاص بر آن رو رد کردیم. بله، قد یساعد و علیه ما فت تذکره، یعنی عبارت تذکره یساعد و علا همین عطف عام بر خاص. آدم اولش اینجوری خیال میکنه و ظاهر عبارت هم انصافا همینه. حالا حواشی رو هم ببینید، خیلی ها ضمیر علیه رو برگردوندن به همین عطف خاص بر عام. اما وقتی عبارت تذکره رو میبینی، میبینی عبارت تذکره هیچ ربطی بگید به عطف خاص بر عام و تأیید عطف خاص بر عام نداره. حالا من عبارت تذکره رو براتون نقل بکنم، توضیح بدم، بعد شما متوجه خواهید شد که این ربطی به عطف خاص بر عام نداره. بعد حالا ببینیم چجوری باید عبارت ایشون رو توضیح کرد. فرمایش تذکره اینه، ایشون ببینید بذارید عبارت رو بخونم، چیزی از خارجی نداره. میگه نعم قد یساعد علیه ما فی التذکره. ما فی التذکره چیه؟ من قولهی و انما یخرج عن الاصل به امرین. با دو چیز ما از اصالت و لزوم فی البی خارج میشیم. اون دو چیز چیه؟ تو قواعد فقط چی گفت؟ گفت ثبوت و خیار او ظهور و عیب. اما اینجا یه مقداری بازش کرده، میگه ثبوت الخیار لهما او لأحدهما. ثبوت خیار برای هر دو طرف یا برای یک طرف، اما چه خیاری؟ ثبوت الخیار من غیر نقص فی احد العوضین، تو اونجایی که احد العوضین معیوب نباشه، نقص بهش وارد نشده باشه. میگیم خب اگه نقص وارد نشده پس چرا خیار رو شما جعل میکنید؟ میگه بله تروی خاصتن. تروی دوستان یعنی فکر کردن، اندیشیدن. یعنی خیار رو ما بهش میدیم برای اینکه فرصت بگید فکر کردن داشته باشه، اگر بدا حاصل شد، اگر پشیمان شد، بتونه معامله رو فسخ کنه. چرا شارع مقدس خیار حیوان داده 3 روز؟ چرا خیار مجلس قرار داده مادامی که شما در مجلسی میتونی معامله رو به هم بزنی؟ برای اینکه فرصتی برای فکر کردن داشته باشید، و الا نقصی نداره، نه مبی نقص داره، نه سمن نقص داره، نقص سببش نشده. پس قسم اول اون ثبوت خیار، یعنی ثبوت خیار کمکم کنید من غیر نقص فی احد عوضه. حالا اون دومیش چیه؟ او ظهور عیبن یعنی چی؟ میگه وسانی ظهور عیبن فی احد العوضه. اونجایی که خیار به خاطر نقصه بگو احد العوضه اینه. از شما سوال میکنم دوستان بزرگوار، این اول و ثانی، احد و هما و از ثانی متباینن با هم دیگه یا خاص و عامن؟ متباینن، ربطی به هم دیگه ندارن. یکیش میگه خیار برای نقصه، یکیش میگه خیار برای نقص نیست. اینا تباین دارن با هم دیگه. هیچم این عبارت تذکره کمکم کنید تأیید عطف عام بر خاص بر عام نیست. خب چه کار کنیم این عبارت رو؟ ها؟ این که اول میگه نعم قد یساعد و علیه، ظاهر این علیه میخوره به همین عطف عام خاص بر عام، یعنی مساعد این عطف عام خاص بر عام است. عبارت تذکره با که عبارت تذکره که مساعد اونیست، کمک اون میکنه. چه کار کنیم؟ اینجا عرض کردم به حواشی نگاه کنید، خیلی ها زمین رو برگردونن به عطف عام خاص بر عام و این سوال ما رو هم بگید پاسخ ندادن که آقا اگه این ضمیر برمیگرده به عطف خاص بر عام، پس چطور این عبارت تذکره میتونه مؤید و مساعد عطف خاص بر عام باشه؟ اینو پاسخ هم ندادن. تنها کسی که من دیدم، حالا اونقدی که من دنبال کردم، که اینجا توجه کرده به این مطلب، بقیه رو نفی نمی کنم، اثبات این مورده، مرحوم شهیدی دوستان فقط میگه این ضمیر بر نمی گرده به عطف خاص بر عام، علتش هم همین مشکلیه که وجود داره. ایشون میگه به گمان من ضمیر علیه نباید برگردونده بشه به این توجیه عرض کنم عطف خاص بر عام، بلکه باید برش گردونیم به اصل مسئله توجیه عبارت علامه. یعنی میدونی با این یساعد و علی میخوایم چی رو حل کنیم؟ میخوایم اون مشکلی که تو عبارته بگو علامه بود حل کنیم، کار به عطف خاص بر عام نداریم. عبارت علامه مگه مشکل نداشت؟ میخوایم عبارت تذکره رو قرینه قرار بدیم برای حل مشکل عبارت قواعد. لذا ایشون میگه ضمیر علیه رو شما برگردونید به اون عدم استغنا از این عطف، برگردونید به ظهور عطف، یعنی اون ظهور اولیه عطف عبارت قواعد که مشکل داشتم، یساعد و برای توجیه این مشکل عبارت تذکره. حل شد این مسئله؟ خب این دو سه خط رو بگذرید دوستان بزرگوار. حالا بر اساس حرف تذکره توجیه عبارت قواعد چی شد؟ این دیگه روشن شد. ایشون میفرماید اگر ما حرف تذکره رو پذیرفتیم، در واقع تو قواعدم میخواد بگه اون ثبوت خیار مال خیارهایی است که کمکم کنید یا به اصل شرع ثابته، مثل کدوم خیار؟ مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان، یا به جعل خود متعاقدین ثابته، مثل خیار شرط که شارع مستقیما اینو جعل نکرده، بایع و مشتری تو قراردادشون جعل خیار کردن برای خودشون، به جعل متعاقدین خیار ثابت شد. پس اون اولی که میگه ثبوت و خیاره مال این دو مدل خیاره، اون دومی که میگه ظهور و عیبن اون مال کدوم خیاره؟ کمکم کنید، مال جاییست که خیار سببش وجود نقص در عهد العوضه اینه. یعنی تو ثبوت و خیاره نقص احد العوضه این سبب خیار نیست، اما توی ظهور و عیبن بگید نقص و احد العوضین سبب خیاره و اینجوری دوستان مشکل عبارت قواعد حل میشه. جناب شیخ انصاری، خوب دقت کنید، جناب شیخ انصاری میفرماید ما این توجیه رو قبول نداریم. بر اساس عبارت تذکره ما نمیتونیم عبارت قواعد رو اینجوری توجیهش کنیم. چرا؟ چون این حرف با سه تا اشکال مواجهه. سه تا اشکال چیه؟ اولا خود این توجیه تمام نیست. ایشون نگفته چرا تمام نیستا، اما به ذهن میاد دوستان اگر شما اینجوری توجیهش کردید، گفتید آقا اون ظهور و عیبن مال وقتی است که نقص پیدا بکنه احد ارض کنم عوضین، اما ما قبل او ثبوت و خیارن مال اونجایی است که خیار یا به اصل شرع ثابت باشه مثل خیار مجلس حیوان، یا به جعل متعاقده. خب اینجا بعضی از خیارها بلا تکلیفن، مثلا خیار قبن، خیاره بگید قبن، مثلا خیار تخلف عرض کنم شرط، تخلف وصف. اگر متبایعین با همدیگه یک وصفی رو ذکر کردن بعد معلوم شد مبی اون وصف رو بگید نداره، یا معلوم شد یکی از طرفین مقبون شده، اونجا نه به جعل احد الطرفینه نه به اصل شریعته، بلکه قبن سببشه. مثل خود خیار عیب، خیار عیب چطور نقص احد الطرفین، نقص یعنی عیبی که وجود دارد در احد الطرفین سبب شد، اینجا هم قبن در معامله سببشه، نه به اصل شریعته، نه به بگید جعل متعاقدینه، نه به نقص احد الطرفینه، هیچ کدوم از اینا نیست و لذا اصل این توجیه تمام نیست. ثانیاً مشکل دوم دوستان این است که انطباق این توجیه بر عبارت قواعد تکلف داره. آقایون بزرگوار عبارت قواعد مگه چی داشت؟ گفت ثبوت و خیارن او ظهور و عیب. این از کجاش در میاد که اون ثبوت و خیار مربوط به جاییست که نقص در احد الطرفین نباشه، یا به اصل شریعت باشه یا به جعل احد المتعاقدین باشه، بعد ظهور عیبن مال وقتیست که احد الطرفین مثلا معیوب باشه یا ناقص باشه. اینا از تو این عبارت در نمیاد. تکلف دارد ما عبارت قواعد رو بخوایم حمل کنیم بر این معنایی که در تذکره فرموده. و اشکال سوم دوستان اینه، دقت کنید، ایشون میفرماد خود عبارت تذکرم تازه ما باش مشکل داریم. میدونید چرا؟ چون شما چجوری معنا کردید عبارت تذکره رو؟ قواعد رو کار ندارم، ما عبارت تذکره رو شما چجوری معنا کردید؟ فرمودید اون ما قبل او بگید مال جاییست که خیار سببش نقص احد الطرفین نیست، یعنی خیار عیب نیست. ما بعد او یعنی از ثانی مربوط به جاییست که احد و عوضین ناقص داره، نقص داره، عیب داره. خب طبیعتاً با این توضیح باید خیارات دیگه غیر از عیب همه توی احد و هما داخل بشن، خیار عیب بره توی از ثانی دیگه. و حال این که علامه در تذکره بعد از این عبارت وقتی میخواد خیارات رو بشماره، توی اون احد و هما، توی اون اولی همه خیارات رو میشماره از جمله خیار عیب رو. یعنی خیار عیب رو میبره تو کدوم قسمت قرار میده، اول یا ثانی؟ میره تو اول قرار میده. اما تو از ثانی، تو از ثانی در مورد اصل عیب و حقیقت بیب عیب بحث میکنه، نه در مورد خیار عیب. خیار عیب رو به اضافه خیارات دیگه همه رو میبره توی همون قسمت اول قرار میده. یعنی وقتی خیارات رو میشماره مورد هفتم که میرسه میگه هفتم خیار عیب، این هفتمی رو تو همون اولی میبره. و حال اینکه با این توضیحی که شما کردید، با این توضیحی که شما دادید، طبیعتاً خیار عیب باید بره کجا؟ باید بره تو ثانی، نباید بره تو اول. یعنی این توجیه شما دوستان ما لا یرضا بهی صاحب و هوست، خود علامه اینو قبول نداره. و دیگه ما نمیتونیم یه توجیه برای عبارت علامه بیاریم، اونو قرینه برای قواعد قرار بدیم بعد خود علامه هم باش مخالف باشه، این که نمیشه که. لذا این با حرف خود علامه هم جور در نمیاد. اینا رو بخونیم. نعم رو که خوندم. و حاصل توجیه، نتیجه این توجیه، توجیه کلام علامه بر اساس تذکره علا هازا، یعنی بنابر عرض کنم خدمت شما مساعدت کلام تذکره، ان الخروج علی اللزوم لا یکون الا به تزلزل العقد لعجل الخیار. خروج از لزوم یعنی خروج از اصالت اللزوم فی البی، این نمی باشد مگر به یکی از دو راه، یک به تزلزل العقد لعجل الخیار، به تزلزل العقد لعجل الخیار. خب این تزلزل عقد لعجل الخیار چه خیاری؟ میگه ول مراد بالخیار فی المعطوف علی. آقایون فی المعطوف علی یعنی ما قبل او، یعنی ثبوت و خیارن ها تو عبارت قواعد. میگه مراد از خیار در معطوف علی تو ثبوت و خیارن ما کان ثابتن به اصل شرع، کمکم کنید، مثل خیار مجلس و حیوان مثلا، او به جعل المتعاقدین مثل خیار شرط، لا لاقتضاء نقص فی احد العوضین. سبب وجود خیار بگید نقص در احد العوضین نبوده، نه، یا به اصل شریعت که ربطی به نقص نداره، یا به جعل متعاقدین که اونم ربطی به نقص نداره. این مال معطوف علی. و به ظهور العیب، این به ظهور العیب مال خیار در معطوف است، یعنی اون ظهور عیبن. و به ظهور العیب ما کان الخیار لنقص احد العوضین، اونجا نقص احد العوضین سبب وجود خیار شده. اینجوری ما توجیه کنیم کلام قواعد رو به قرینه عبارت بگو تذکره. چی عطف به کجاست؟ به ظهور عیب عطف به اون بالخیار فی المعطوف علیه. لکن این توجیهی که ما بر اساس عبارت تذکره قواعد رو توجیه کردیم سه تا اشکال داره. اولا مع عدم تمامه، اولا این خود این حرف تام نیست، کامل نیست. چرا؟ عرض کردم یکی از حرفایی که میشه زد و شاید تو نظر مبارک مرحوم شیخ بوده اینه که خب بعضی از خیارات اینجا سرش بیکلاه، مثل خیار قبل رو چه کار میکنید، مثل خیار تخلف وصف رو چه کار میکنید، این نه تو اولی نه تو دومی. این اولا. ثانیاً لکنه مع عدم تمامه تکلف فی عبارت القواعد، واقعاً این معنا رو در آوردن از عبارت قواعد تکلف داره. از کجای عبارت قواعد ثبوت و خیارن شما در میاری که این خیار به خاطر نقص فی احد العوضین نیست، اما در ظهور عیبن به خاطر نقص در احد العوضین هست؟ این تکلف داره تو عبارت قواعد. واقعا عبارت قواعد یه همچه حرفی رو به ما نمیفهمونه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم که اشکال اساسی و محکمیست اینه، من نهوف تذکره، در تذکره، این تذکره‌ای که عرض میکنم دوستان تو این تبهای جدید صفحاتی که عرض میکنم، میخواید جامع فقه رو نگاه کنید یا تذکره رو نگاه کنید، نگاه کنید تقریبا 200 صفحه رو باید بررسی کنید که این دو خط ایشون در بیادا. 200 صفحه تذکره رو باید بررسی کنیم. اونجا میگه من نهو فی تذکره ذکر فی الامر الاول، تو اون امر اول. ببینید عبارت ایشون اینه، یه لحظه خوب حواست به من باشه، وقتی اون اولی رو ثانی رو میگه، میگه از ثانی ظهور و عیب فی احد العوضین، بعد میگه حالا که یه اول داریم یه ثانی داریم، فهنا فصلان، پس این دو تا فصل داریم. تذکره جلد 11 صفحه 5 میگه چی؟ فهنا فصلان. بعد میگه الفصل الاول فی الخیار و هی سبعتون، فصل اول در مورد خیار هفتاست. بعد یک یک میشماره صفحه 80، 75 صفحه بعد میگه البحث السابع فی خیار العیب و ما یتبعه، یعنی خیار عیب رو تو فصل بگو اول میاره. بعد صفحه 189، صفحه 189 یعنی 110 صفحه بعدش میگه الفصل الثانی فی العیب. اما تو عیب دیگه خیار عیب رو بحث نمیکنه، حقیقت عیب رو بحث میکنه که چیا رو میگن عیب، یعنی بحث از حقیقت عیب رو برده تو فصل ثانی، اما خود خیار عیب رو آورده تو فصل اول مبحث هفتم قرار داده. این آدرس هایی که گفتم دیگه تو جامعه فقه صفحه شو بزنی برات میاد قشنگ. ولذا ببینید چی میگه. میگه ذکر فل امر الاول، یعنی اون فصل اول، الذی هو الخیار، فصولا سبعه به عدد اسباب الخیار، و جعل السابع منها، بگو خیار العیب، خیار عیب رو برده تو فصل اول، و تکلم فیه کثیرا، خیلی در موردش حرف زده، اما تو فصل دوم دیگه از خیار عیب حرفی نزده، در مورد حقیقت بیع و امثال اینا بحث کرده. و این نشانه این است که این توجیه شما درست نیست و مقتضی توجیه، و حالی که مقتضای این توجیهی که عرض کنم شما برای عبارت تذکره کردید، ان یتکلم فی الامر الاول فی ما عدا خیار العیب، مقتضای توجیه این است که تو امر اول خیارات دیگه غیر خیار عیب رو بیاره و خیار عیب رو ببره توی فصل ثانی قرار بده، به حالی که نبرده. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. خیار قبل و خیار تخلف شرط رو شامل نمیشه در. آره دیگه، یعنی نه معطوف میگیرتش نه معطوف.
قبل یا عیب میدیم یا عیب نمیدیم.
نیست عیب نیست.
عیب باشه که میشه جز ثانیه، عیب نیست جز اول.
اون دیگه تعارفش نکنید. اون خیار قبل توزه عیب نیست. قبل که عیب نیست.
خود تذکری گفتش که من غیر نقصن.
اما بعدش چی گفت؟ بعدش توجیه چی گفت؟ گفت والمراد بالخیار فی المعطوف علی ما کان ثابتا به اصل شرع و به جعل المتعارف.
توجیه شیخ چرا اینو منحصر میکنه؟
نه توجیه شیخ نیست. توجیه اوناییه که این حرفو میزنن. یعنی اونایی که خواستن با عبارت تذکره حرف قواعد رو توجیهش کنن اینجوری گفتن. دقت میکنید؟ ایشون میگه این توجیه به درد نمیخوره.
خب بی‌نقصه، این قبل داخل در شکل اول
نیست. نه، اگر گفتیم مراد به خیار در معطوف علی ما کان ثابتا به اصل شر او به جعل المتعاقدین، طبیعتا دیگه نیست. همین برداشت شما داریم نقد میکنیم، هر چی میخواید بگید اب نداره، بالاخره این برداشت از هر کی، از خود شیخ یا هر کس دیگه، ما این توجیه رو داریم نقد میکنیم. بله اگر اون آقا میگه هر وقت به ظهور عیب در احد العوضین باشد میشه دومین، نباشد میشه اولی، خب این نباشد شامل خیار قبلا میشه. اما اون عبارتی که ایشون آورد گفت والمراد بالخيار، اون محل بحث ماست، اونو داریم نقدش میکنیم دیگه. فعل عیب، اما من بررسی کردم یه مقدار رفتم جلو، دیدم ایشون تو اونجا داره حقیقت عیب رو بحث میکنه که به چیا ما عیب میگیم، چی عیبه چی عیب نیست، اینا رو داره بحث میکنه که حالا مفصل انشاءالله آخر همین جلد شما خیار عیب رو که میخونید. من تو ساختار اولیه اول خیارات عرض کردم ایشون در مورد خیار عیب حدود 150 صفحه بحث کرده، بخش زیادش مال همینه که عیب به چیا میگن، عیب عیب رو چجوری معنا میکنید که مثل قبل رو شامل نمیشه، خیار تخلف وصف رو شامل نمیشه، عرض کنم تدلیس رو شامل نمیشه، اینا همه شامل، اینا هیچ کدوم عیب محسوب نمیشه، عیب معنای خاصی داره. آقایون عیب رو معمولا خروج از خلقت اصلیه معنا میکنن که حالا دیگه این جاش انشالله خواهید خون. چرا؟ ظاهرش اینه که دوتا باشن، اما این دوتا حتما اینی باشه که اینا میگن، این از عبارت در نمیاد. این در حد همین توجیهی که آقا میفرمان توجیه کردیم دیگه، اما خود عبارت تکلف داره. یعنی واقعا اگر عبارت تذکره نبود از خود عبارت ثبوت و خیارن او ظهور ایبن نمیشد این حرف رو فهمید. این حرف حملش بر عبارت قواعدشون میگه تکلف داره. ضمن این که عرض کنم اون اشکال اول و دوم رو بذارید کنار، عمده اشکال اون سومی است، یعنی گیر اصلی ما به این توجیه اون سومی است، گرچه حالا اشکال اول و دوم هم سر جای خودش هست. دوستان بزرگوار، ما تا به حال خوب عرضم رو دقت کنید، ما تا به حال سعی کردیم عطفی که در عبارت قواعد وجود دارد، حواست با منه، ما تا به حال سعی کردیم عطفی که در عبارت قواعد وجود داره به گونه ای توجیهش کنیم، به عطف خاص بر عام یا با عبارت تذکره. اما تو این توجیه موفق بودیم یا موفق نبودیم؟ موفق نبودیم، نپذیرفتیمش. حالا ایشون میخواد یه توجیه دیگه بکنه. خوب دقت کنید ببینید آقایون بزرگوار، شما چون خیارات رو توی لمعه خوندید با اینی که عرض میکنم حتما عرض کنم آشنایید، گرچه حالا مفصل ترش انشاءالله توی بحث خیار عیب خود مکاسب خواهید خون. فرق خیار عیب با خیارات دیگه چیه؟ تو همه خیارات، تو همه خیارات غیر از خصوص خیار عیب، تو همه خیارات وقتی میگیم این آقا خیار داره، یعنی میتونه معامله رو فسخ کنه و میتونه معامله رو فسخ نکنه، اما حرفی از عرش وجود نداره. نمیتونه بگه آقا تو خیار تخلف وصل، من معامله رو قبول میکنم اما به خاطر این وصل تو یه پولی به من بده. نمیتونه طرف مقابل حضور کنه، یا همینجوری بپذیره یا نپذیره، پولشو بگیره بره. اما خیار عیب ویژگی که داره اینه که علاوه بر فسخ، مشتری که مبیع معیوب گرفته حق داره عرش تقاضا کنه. میتونه بگه آقا من معامله رو به هم نمیزنم، تو باید به من عرش بدی. باید تمکین کنه، حق نداره استنکاف بکنه، باید قبول بکنه. یعنی ما در خیار عیب عرش داریم، اما در خیارات دیگه حرفی از عرش وجود نداره. حالا با این مقدمه‌ای که عرض کردم، این توجیه چی میگه؟ این توجیه میگه آقا اون قسمت خیار فسخی که تو عیب وجود داره، یعنی اگر عیب بود دو تا کار میتونه بکنه دیگه، میتونه فسخ کنه، میتونه عرش بگیره. اون فسخش که مثل عیوب دیگه است، به اون کار نداریم. اونی که مجزا میکنه خیار عیب را از خیارات دیگه همین بحث عرشه. ولذا ما اینجوری توجیه میکنیم عبارت قواعد رو، میگیم عیب یک سبب مستقل برای تزلزل عقد است در مقابل خیار فسخ. چرا؟ چون در عیب جدای از ثبوت فسخ، یعنی ولو فسخ کلی عقد رو ما در نظر نگیریم، یا بگیم به هر دلیل این آقا نمیتونه معامله رو کلش رو فسخ کنه به خاطر که تصرف کرده مثلا، اما عرش ثابته و ثبوت عرش در واقع موجب استرداد بخشی از ثمنه. آخه عرش یعنی چی؟ یعنی مثلا شما مبیعی که گرفتی مثلا 100 درهم دادی، اگر این مبیع نسبت به سالمش، الان که معیوب در اومده، نسبت به سالمش 20% قیمتش پایین تره، شما از اون 100 درهم 20 درهمشو میتونی پس بگیری. در واقع با وجود عیب دوستان، عقد نسبت به جزئی از ثمن متزلزله. عقد متزلزله ها، تو جهت عرشش ها، کار به جهت فسخش نداره، ولو فسخ هم جائز نباشه به خاطر که تصرف کرده. اما تو جهت عرش با وجود عیب همین عقد نسبت به جزئی از ثمن متزلزل است و مشتری میتونه اون جزء ثمن رو در ملک بایع ابقا کنه، میتونه ابقا نکنه، ازش بگیره، اختیار داره. و همین که مشتری قدرت داره این جزئی از ثمن رو که عرض کنم به ملک بایع در اومده بود الان ازش پس بگیره، این کفایت میکنه برای تزلزل عقد. و ما بگیم این ظهور و عیب ناظر به این تزلزله. ثبوت و خیارن مال خیار فسخه، ظهور و عیبن مال چیه؟ مال عرش در خیار عیبه. و اینجوری ما قبل او رو از ما بعد او بگید جدا کنیم. به عبارت اخرى همین که آقای مشتری قدرت گرفتن عرش رو داره، معناش میدونی چیه؟ معناش این است که اون عقد اولیه، آقای اون عقد اولیه بر چی واقع شد؟ عقد اولیه رفت روی تمام مبیع در مقابل تمام ثمن، یعنی یک مبیع کامل و صحیح در مقابل تمام ثمن، اونو میتونه به هم بریزه. چرا؟ چون مبیعش معیوب در اومده، میتونه بخشی از ثمن رو پس بگیره. یعنی دیگه تمام مبیع در مقابل تمام ثمن نیست، به هم میخوره. همین که به هم میخوره معناش تزلزل عقد دیگه. و ما بعد او رو دوستان اینجوری معنا کنیم. این توجیهی که اینجا ایشون میکنه، شیخ انصاری میگه این توجیه حرف خوبیه ها، این توجیه حرف خوبیه، فقط یه مشکل داره. مشکلش میدونی چیه؟ مشکلش این است که آقایون دقت کنید، در مورد عرش یه اختلاف مبنایی وجود داره. در مورد عرش یه اختلاف مبنایی وجود داره. اگر کسی قائل بشه مبناش این باشه که عرش جزء حقیقی برای ثمن است، این حرف درستی. یعنی چی؟ یعنی اگر ما گفتیم عرش جزء حقیقی از ثمنه، معناش این است که با این وجود خیار عیب تو قسمت عرشش، اگر این تصمیم گرفت عرش بگیره، اون ثمن رو چیکار کرده؟ بخشش رو پس گرفته و نسبت به همین بخشی که پس گرفته عقد شده متزلزل. اما میدونین نتیجه چیه؟ اگر این حرف رو زدی، لازمش این است که اگر شما کالای معیوب به من فروختی خدایی نکرده، بعد من پولشو به شما دادم، ها، 100 تا 1000 تومانی مثلا من به شما دادم، یک کالای ازت گرفتم، بعد معلوم شد این کالا معیوبه، وقتی اومدم از شما عرش بگیرم، اگر گفتید عرش جزء حقیقی از ثمنه، من حق دارم بگم آقا اون 20000 تومانی که باید من پس بدی از همون 100000 تومانی باشه که من بهت دادم، از پول دیگه به من نده. انگشت همیشه که پول نیست که، حالا پول ممکنه بگه چه فرقی میکنه این 20000 تومان یا اون 20000 تومان، ها، اما انگشتر رو من از شما خریدم به 10 کیلو برنج، 10 کیلو برنج بهت دادم، ها، یه جنسی ازت خریدم، یه کالایی بهت دادم به عنوان ثمن، اگر اون جنس معیوب در اومد، من حق دارم به شما بگم بگو عرش رو از خود همون کالا و ثمن به من بده. اگر گفتیم عرض جزء حقیقی برای ثمن است، اما ایشون میفهمد این مبنای درستی نیست، و چون این مبنا درست نیست، طبیعتا این توجیه هم بگید درست نخواهد بود. نگاه کنید عبارت رو ببینیم، میرسیم انشاءالله. هیچی دیگه، اگه جزء حقیقی نباشه، من که عرض از شما مطالبه میکنم، شما میتونی ثمن رو بذاری کنار، از یه پول دیگه به من بدی. چرا دیگه توجیهش اشکالش اینه که دیگه عقد متزلزل نشد. آقایون دقت کنید، بذارید حالا که ایشون گفت من اینو توضیح بدم. ببینید آقایون، اگر کسی گفت عرض جزء حقیقی از ثمن نیست، بلکه عرض غرامته فقط، اگر غرامته، شما کالات معیوب در اومده، من طلبکار غرامتم از شما، عقد سر جای خودش هست، تمام ثمن در مقابل تمام مثمن، عقد واقع شده و تمامه، فقط من یه غرامت از شما طلبکارم، عقدو به هم نزدم که، عقد سر جای خودش هست.
با خیارهای دیگه یه فرقی داره، یه
عرش زائدی
بر فخ داره،
باشه، اما تزلزل عقد نیست،
همین تفاوت داشت
این خیار نیست. خیار یعنی خیار فسخ عقد. حالا این فسخ ممکنه فسخ کل باشه، ممکنه فسخ جز باشه، تو اونجایی که ما عرش رو جز حقیقی از ثمن بدانیم. اما اگر شما عرش را جز حقیقی از ثمن ندانی، اصلا فسخ نیست، حتی فسخ جزئی هم نیست، غرامته. عبارت رو نگاه کنید، و یمکن و توجیه و ذالک، ممکنه ما عبارت قواعد رو بگید اینجوری توجیه کنیم، این توجیه و ذالک یعنی همون عبارتی گفت ثبوت و خیارن او ظهور و عیبن، اونو اینجوری توجیه کنیم، به ان العیب سبب مستقل لتزلزل العقد فی مقابل الخیار، عیب یک سبب مستقل برای تزلزل عقد است در مقابل اون چه که در خیارات دیگر داریم. آقایون تو خیارات دیگر طرف میتونه کالا رو برگردونه پولشو بگیره، همین، اما نه، عرش اینجوری نیست، عرش یه چیز دیگه است، عیب یک سبب مستقله. فان نفس ثبوت العرش به عنوان یکی از دو راهی که در خیار عیب وجود داره به مقتضی العیب، و الم یثبت خیار الفس، ولو دوستان خیار فس ثابت نباشه، مثل کجا؟ مثل اونجایی که بگید آخذ معیب در اون کالا تصرف کرده باشه، خب اگه تصرف کرده باشه که دیگه نمیتونه پس بده، باید چه کار کنه؟ باید عرش بگیره. ثبوت عرش به مقتضای عیب و الم یثبت خیار فس موجب لاسترداد جزء من الثمن، این موجب استرداد جزئی از خود ثمنه، فالعقد به نسبه الى جزء من الثمن متزلزلون. ببینید ما دنبال چی هستیم؟ اثبات تزلزل در کل عقد یا جزئی از عقد، ها؟ پس عقد با این وجود عیب نسبت به جزئی از ثمن متزلزلون، قابل لابقائه فی ملک البایه و اخراجه، یعنی اینجا دیگه اختیار میفته دست مشتری، مشتری میتونه این جزء از ثمن رو تو ملک بگو بایه باقی نگه داره، میتونه خارج کنه از ملکش، بسته به این که عرض کنم اعمال خیار بکنه یا نکنه. و یکفی فی تزلزل العقد ملک و اخراج جزء مما ملکه البایه بالعقد، این ملکو یعنی تسلط، قدرت داشتن در تزلزل عقد، همین که مسلط است، همین که اختیار داره آقای مشتری که چه کار کنه؟ که اخراج بکنه جزئی از اون ثمنی را که بایع به واسطه عقد مالکش شده، ها، میتونه خارج کنه از چی؟ ان ملک البایع. ان ملکی قید اخراجه، همین که میتونه بخشی از ثمن رو از ملک آقای بایع خارج کنه، این کفایت میکنه برای تزلزل عقد. عبارت اخرى میگه و ان شئت قلت، اگه دلت میخواد اینجوری بگو. بگو چی؟ بگو ان مرجع ذالک، بازگشت خیار عیب برای گرفتن عرش، الی ملک، باز این ملک به معنای تسلط ها، ملک و فسخ العقد یعنی تسلط داشتن دیگه، این بر میگرده به این که مالک است، تسلط داره آقای مشتری، که چه کار کنه؟ که فسخ بکنه اون عقدی را که واقع شده بر مجموع عوض این من حیث المجموع، یعنی عقدی که بر کل مبیع در مقابل کل ثمن واقع شده، اینو میخواد به همش بریزه، ها؟ و نقض مقتضاه من تملک کل من مجموع العوضین فی مقابل الاخر، میخواد نقض بکنه مقتضای عقد رو. این من بیان مقتضاست، مقتضای عقد چیه؟ تملک هر کدوم از مجموع عوضین در مقابل اون دیگه، اینو میخواد به همش بریزه ولو با گرفتن جزئی از ثمن. این دوستان توجیه این آقا، جناب شیخ انصاری میفرماد این توجیه خوبه اما بستگی به مبنای ما داره، طبق یک مبنا درسته، طبق یک مبنا درست نیست. چرا؟ میگه لکنهو مبنیون، یعنی این توجیهی که گذشت مبتنیست علا کون العرش، کمکم کنید، جز ان حقیقیان من السمن، اگر عرش بخش حقیقی از خود سمن باشه، کما ان بعض العامه، البته شیعه معتقد نیست به اینا، بعضی از اهل سنت اینو معتقدن، اگر اینو بگیم برای چی اینو بگیم؟ لیتحقق انفساخ العقد بالنسبه الى اون جز عند استرداد اون جز، یعنی وقتی اون جز رو برمیگردونی، اگر اون جز جزی از خود ثمن باشه، خب اینجا عقد به هم میخوره ولو نسبت به اون جز، اینجا درسته. اما وقد صرح العلامه فی کتبه، علامه خودش در کتابای خودش تصریح کرده به انه لا یعتبر فی العرش کونه جزءا من الثمن، میتونه عرض جزی از ثمن نباشه، یعنی وقتی من کالای معیوب را از آقای بایع دریافت کردم، میتونم بعد که میخوام عرض بگیرم، بایع میتونه وقتی من میخوام عرض ازش بگیرم از ثمن اینو پرداخت نکنه، از یه پول دیگه ای بده، ها؟ معتبر نیست در عرض که عرض جزی از ثمن باشه، میتونه از غیر ثمن اینو پرداخت کنه، بل له ابداله، میتونه ابدال کنه یه چیز دیگه به من بده. البته چیز دیگه که میتونه بده هر کالایی نمیتونه بده، نگه آقا این ته مغازه من 4 تا عرض کنم آتشقال بی خود مونده اونا رو به من بده، نه، یا پول رایج باشه یا کالایی که من خودم بهش راضیم، اما من نمیتونم او رو زور بکنم که حتما از اون ثمنی که من بد دادم باید بدی، این کارو من نمیتونم بکنم، او میتونه ابدال کنه مثلا پول به من بده. لأن العرش قرامتون، به خاطر اینکه عرش برگشت جزئی از ثمن، جزء حقیقی ثمن نیست، صرفا یه قرامته، ها؟ و حین اذن فثبوت العرش لا یوجب تزلزلا فی العقد، عرش باعث تزلزل عقد نمیشه ولو باعث گرفتن قرامت هست. تمام شد سوال؟
استاد این تغییر یه جور دیگه بگیم، بگیم که همه خیارها فقط قابلیت فسخ دارن، خیار علاوه بر قابلیت فسخ قابلیت عرش هم داره، حالا کار نداره این عرش جزء ثمنه، جزء ثمنه فای کنه، یک قید زائد داره، چون که قید زائد داره این علامه جداگانه مطرح
شده. آخه علامه میگه لا یخرج من هذا الاصل الا بامرئ، لا یخرج من هذا الاصل الا بالامرین، یعنی چی؟ یعنی اصل لزوم رو ما ازش خارج میشیم با این دو هم، یعنی این دو تا باعث چی ان؟ باعث جوازن، باعث تزلزلن، تزلزل رو باید تو هر دو بتونی ثابت کنی، اگر عرش و غرامت بدونه که دیگه تزلزل نیست، عقد محکم سر جای خودش هست، هیچ تزلزلی نیست.
دو حالت داره دیگه خیاره، یک دو حالت داره، قسمت فسخش باعث تزلزل، قسمت
عرش فسخش که میره تو ثبوت خیار، اون قسمت فسخش میره تو ثبوت خیار، اونو کار نگیرید. ظهور عیب بنده به عرش، عرشم که باعث تزلزل نیست طبق این مبنا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
وقتی جزء حقیقی شد بازم